أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البعث هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم فلمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من بلي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. بعض از نکاتی که مربوط به آیات قبل بود باید عنایت بشه. در آیه 30 همین سوره فرمود به ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. گرچه بعض از روایاتی که در زیل این آیه آمده است نشان اختصاص این به کفار است، لیکن این مسلمان و کافر هر دو گروه روشان می شود. مطلب اول. مطلب دوم این که مؤمنین درجاتی دارند. برخی از مؤمنان اصلا در اثر ایمان و عدل و عمل به این آیاتی که وارد شده است معذب نیستند، چه در دنیا چه در آخرت. یه مؤمن عادل این حسنه دنیا دارد، حسنه آخرت دارد و راحت است. به مشهود ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، این آیه درباره اونهاست و این مشکلی ندارن. برخی ها که لغزش هایی دارن در دنیا مقدار آسیب میبینن اما در برزخ و قیامت راحتن. اونا که لغزش های بیشتری دارن در برزخ آسیب میبینن و در قیامت راحتن. اونا که گرفتار لغزش های بیشتری هستن هم در برزخ مشکل دارن هم در قیامت مشکل دارن، ولی سرانجام بالاخره اهل بهشتن در اثر ایمانشون و اعتقاد به وحدانیت خدای سبحان مخلد در نار نخواهند بود. و اما اگه کسی مشرک باشد در چند آیه قرآن دارد که اینها در جهنم میمونند. مطلب بعدی آن است که اگر نقشه عالم به وسیله رحمت رحمانیه حق است کما هو الحق، یعنی رحمت رحمانیه که وسعت کل شی اون نقشه دنیا و آخرت رو می کشد، پس بهشت هم رحمت است، جهنم هم رحمت. این رحمت یعنی حکمت، در برابر انتقام نیست. اون رحمت رحیمیه است که در برابر عذاب انتقام است. خدا یه رحمت رحمانیه دارد که این مقابل ندارد، که فرمود به رحمتی وسعت کل شی. این در آیه است. در دعاها هم بگیم به رحمتک التی وسعت کل شی. این رحمت رحمانیه مقابل ندارد. اون رحمت رحیمیه است که مقابلش غضب و انتقام الهی است. نقشه عالم به دست رحمت رحمانیه است. اون رحمت به معنای عاطفه و گذشت و مهربانی و امثال ذلک نیست. اون رحمت معادل با حکمت است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود تسعا رحمته امام غضبه، نه یعنی رحمت خدا بیش از غضب خداست. اون را از ادله دیگه میشه استفاده کرد. اون چی که از این بیان نورانی استفاده می شود این است که رحمت خدا پیش از غضب خداست. مهندسی جهان به دست رحمت است. این رحمت یعنی حکمت. حکمت الهی نقشه می کشد کجا زندان باشد، کجا پارک باشد، کجا گلستان باشد، کجا گورستان باشد، کجا بهشت باشد کجا جهنم باشد، اون رحمت رحمانی یک معادل حکمت است، اون نقشه به هندسه عالم رو واحده دارد. تسغا رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه خدا کسی رو تنبیه کند پیشا پیش او رحمت نظر میدهد، رحمت نظر میدهد که اینجا باید تنبیه بشه، اونجا باید مورد عفو قرار بگیره. پس اون رحمت که رحمت رحمانی است و معادل حکمت است و مهندس عالم است، اون دستور میدهد، راهنمایی میکند که کجا جهنم باشد کجا بهشت. معناش این نیست که چون رحمت رحمانیه قائد است و مهندس هست پس بساط جهنم برچیده میشه، خلود در کار نیست بمانند اون، بلکه خلود هم مصداق رحمت است، یعنی مصداق حکمت. بنابراین رحمت رحیمیه مقابل دارد که مقابلش غضب است، ولی رحمت رحمانیه مقابل ندارد. این از لطیفترین بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه است. تسقا رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه خدا غضب بکند هندسه این، اندازه این، نقشه این، خطوط کلی این را رحمت ترسیم میکند. اون رحمت رحمانیه که وسعت کل شیء معادل با حکمت است. مطلب دیگر است که فرمود این خیرات که عند الله است نصیب کسی می شود که از در عقیده مؤمن باشد و از در عمل این امور را داشته باشد. و الذین استجابوا لربهم که گذشت و اقاموا الصلاة که بیان شد و امرهم شورا بینهم، این امرهم شورا بینهم نشون می دهد که هیچ کسی نمی تواند بگد من دخالتی در سیاست ندارم، دخالتی در کارا اشتباهی ندارم، من تو انتخابات بی رأیم، من تو فرور امر اجتماعی بی تفاوتم. فرمود این امر شماست، شما حتما با تو مشورت دخالت کنید. پس هم از در عبادی باید مؤمن بود و صوم و صلات را داشت و هم کارها را با مشورت انجام داد، در مشورت شرکت کرد، رأی خاص خودش بداره هر کی را قبول کرد. اما فاصله بگیرد از جامعه و دخالت در امور اجتماعی نکند، این آیه او را روا نمی دارد. فرمود این امرتون رو با مشورت انجام بدید و امرهم شورا بینهم، یعنی حتما تو مشورت شرکت می کند. تو بحث قبلم اشاره شد که فرق بین صحیح و قدیر این است که اینا امر الله رو با امر الناس اشتباه کردن، خیال کردن که حکومت بر مردم و تدبیر امور مردم جز امر الناس است که با مشورت حل می شود. پس هیچ کس حق ندارد در کارهای جامعه بگوید به من چه یا به تو چه، هم به من چه هم به تو چه، یعنی همه باید شرکت کرده که کارهای جامعه اسلامی اینطوره دیگه. منتها در سوره بارکه آل عمران فرمود به اینکه تصمیم نهایی را پیغمبر میگیرد که و شاور هم فی الامر اما فی ازا عظم تفت وکل علی الله. در پایان همون آیه فرمود تصمیم نهایی با توست، ولی آرای مردم محترم است، مردم را در مشورت شرکت بدید. هم در این آیه می فرماید مردم شرکت میکنند، هم در آیه سوره آل عمران گذشت که وجود بارک پیغمبر موظف بود آرای مردم را محترم بشمارد. حکومت ها مستحضری که در بحث دیروز گذشت کلید همه اون مبانی عدل است، یعنی اگر میگن مواسات، مساوات، محیط زیست، زندگی مسالمت آمیز، حفظ همجواری، عدم دخول در شؤون دیگری، همه این امور که جز مبانی حقوقی است مورد قبول هست، کلید همه اینا عدل است. عدل هم یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینا تا عدل موافقن، اما از این بعد دستشون خالیه. اینا کسانی هستند که معاذالله خودشون رو به جای الله می نشونن، یعنی تفکر فرعونی و تفرعون بالاخره در همه اینا هست. عبد را خودشون تفسیر میکنن و تطبیق میکنن، جای اشیاء را خودشون معین میکنن، جای اشخاص خودشون معین میکنن. کی تروریست از خودش مشخص بکنه، کی تروریست نیست خودش مشخص بکنه، معنای تروریسم چیست خودش مشخص بکنن، معنای تروریسم چی نیست خودشون مشخص بکنن. یعنی این تفرعونی که در اونها اسم انا ربکم الاعلا، این کاری میکند که با کار الهی باشه، یعنی وضع کل شیء فی موضعه را خودش تفسیر میکند و تطبیق میکند. با اینکه عدل را که وضع کل شیء فی موضعه و مقطعه است، باید خالق اشیا بیان کند و آفریدگار اشیا پیدا کند. در این جهت هیچ فرقی نیست، حکومت استبداد باشد یا سلطنت باشد یا جمهوری باشد یا مشروطه باشد یا مطلقه باشد، در همه موارد بالاخره منبعی میخواهیم که اون منبع مورد استفاده مبانی باشه. مثل که فقه ما یه مواد دارد که تو رساله عملیه است، یه مبانی دارد که تو فن اصول هست، یک منبع دارد که کتاب و سنت است. بالاخره بود از منبع این مبانی را استفاده کرد. لذا فرمود امر اونها غیر از امر الله است. امر الله را بر اساس اذن الحکم الا لله با مشورت نمیشه حل کرد، ولی هر گونه حکومتی باشه درباره موضوعات با مشورت انجام میشه و اینها غیر از امر الله است و امرهم شورا بینهم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که هیچ کسی نمیتواند از جامعه جدا بشود، از شاز من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنم لذئب. این بیان نورانی تو نهج البلاغه هست، امیر هست. فرمود همونطوری که گوسفند تک چر و تک رو طعمه گرگ میشود، یه انسانی که بگه به من چه، به تو چه، هم به دیگری میگوید چرا شرکت بکنی، هم خودش شرکت نمیکنه، این انسان طعمه شیطان است. اشاز من الناس شل شیطان کما ان شاز من الغنم لذئب. این کسی که شذوذ فکری داره از جامعه جدا میشه، این مشکل رو داره. حکم شرعی مشخص دیگه، ما یه حکم داریم، یه موضوع، این شهر را یا کشور را باید برابر تقویت صنعت اداره کرد، یا کشاورزی را تقویت کرد، یا دامداری را برابر امکانات ماست. این رو متخصصین تشخیص میدن، این امر الناس است، زیرا از گذشته باید با خبر باشه، از آینده باید خبر باشه، سرنوشت ما رو او باید اعلام بکنه از طرف خدا. ما با ابدیت سر و کار داریم، این اشتباه قابل بخشش نیست. جامعه را به محرومیت ابد مبتلا کردن قابل بخشش نیست. یک کسی باید باشه که از ابد خبر داشته باشه. ما بالاخره این چند روزه که هستیم مسافریم، بعد داریم میریم، نه ما میدونیم کجا میریم نه امثال ما، یک کسی باید بدونه کجا میریم دیگر. راهنما، راهبر، رهبر یعنی کسی که باید بدونه ما کجا میریم. وجود مبارک پیغمبر رمود انا اول و وافده، من پیشگامم. همود ان رائدو لا یکذب اهله، رائد رو مستحضرید. قبلا این طور بود، قافله که حرکت میکرد یه پیشرو داشت، الان هم همین طور دیگه. این پیشرو رو میگن رائد. قافله که حرکت میکرد یه چند نفر پیشرو بودن ببینن کجا امن است، کجا آب دارد، کجا هواش مناسب است، کجا میتونن بیتوته بکنن، میرفتن اونجا. بعد این قافله را با خبر میکردن که اونجا برانداز کنید، این رو میگفتن رائد. وجود مبارک پیغمبر فرمود الرائد لا یکذب اهله، من رائدم، یعنی من پیشتر رفتم اونجا، خبر دارم کجا میخواید بری، من میدونم شما رو کجا باید ببرم. ما یه همچه کسی میخواییم. این کسی که تو جریان معراج همه این صحنه ها را دید، این فرمود من رفتم اونجا، خبر دارم، بیاد همراه من. ما یه همچه کسی میخواییم، برای اینکه باید بدونیم کجا داریم میریم دیگه. نه، عدل اینه که هر چیزی را ما بخواهم در جای خود قرار بدیم، لذا هر چیزی حکمی دارد دیگر. مگر ممکن است که یک حادثه، یک شیء حکم شرعی نداشته باشد؟ اون حکم شرعیش رو بر اساس اذن الحکم لله از شرع میگیریم، این امر و ناس را که کشور را چجوری اداره بکنیم، آیا با صنعت اداره کنیم، با دامداری اداره کنیم، با کشاورزی اداره کنیم، یک گوشه از آن است، یا با راه های دیگه اداره کنیم، این مشورت متخصصان حل میشه. اما اون چی که حکم شرعی است، حضرت فرمود من رائدم، ما از جای دیگه آمدیم، ما را بردن نشون دادن، ما دروغ نمیگیم. الرائدو لا یکذب اهله، رائد یعنی کسی که پیشتر میره، با خبر است که کجا داریم میریم، بعد غافلان داره میبره. ما یه همچه کسی میخواییم، این باید معصوم باشد، علم غیب داشته باشد. در مسائل عادی مثل الایمان که فرمود انما اقضی بینکم البینات والایمان، غالبا همینطور است. تو بحثای قبلی هم اشاره شد، گاهی برای اثبات معجزه اینا از علم غیب استفاده میکنن، اما بنابر این نیست که با علم غیب کار فقهی را انجام بدن. تا یک کسی بگوید وجود مبارک امام مجتبی وقتی میدوند این کاسه یا این کوزه آبش مسموم است چرا میخوره، یا وجود مبارک سید شهدا میدونه، او میدونه بلی که انی و اوصالی اتقطعوها اصلان و فلباد. اما علم غیب بالاتر از آن است که تکلیف بیاره. تکلیف یه امر مردمی است که با این جریان علم عادی حل میشه. البته گاهی برای اثبات معجزه و در هنگام ضرورت از علم غیب کمک میگیرن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف القطار رو، این کتابش رو پارسال اینجا آوردیم خوندیم، ایشون این نکته رو داره که اصول ما باید به این مطلب بپردازی در باب قطع، که قطع حجت است، قطع متعارف است، قطعی که مردم دارن، قطعی که همه ما طبق علامات و امارات و شواهد داریم، اما قطعی که از راه قلب بیاید او بزرگتر و برجسته‌تر از آن است که سند فقهی قرار بگیرد. فرمود والذین اصابهم البغی هم ینتصرون. قبلا هم گذشت به این که ما مشکلات درونیمون با دوستانه باید حل بشه، که فرمود و یدرعون بالحسنت سیئه ادفع بالتی هی احسن. این چند تا آیه نشون بده که مشکلات داخلیتون رو با دوستی به گذشت حل کنید. و مردان و ایمان مشکل داخلیشون رو دامن نمیزنن، اما نسبت به خارج متحد الکلمن رد الحجر هیسوجا، اگر ستمی بینها شد اهل انتصار، انتصار یعنی انتقام، انتقام میگیرن. در سوره مبارکه قبلا خونده شد که فرمود لو شاء الله لانتصر منهم، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست از اینا انتقام میگرفت، انتصر یعنی انتقامه، ولیکن لیبلغ بعضکم ببعض، ناصر به همین قسمت است. فرمود به این که اگر چون چه خدای سبحان لازم میدونست از اینا انتقام میگرفت. آیه 4 سوره مبارکی که اونا پیغمبر است، در اون آیه 4 فرمود به این که فه اما منن بعدو به اما فدان حتی تذر حرب و ازار ها ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد برابر اله تکوینی از کفار و استکبار و صهیونیست انتقام میگیرد، ولی بخواد شما رو بیازماید. ولو یشاء الله لانتصر، انتصر یعنی انتقامه، غیر از استنصار است. ممکن است گاهی من استنصار بیاید، ولی در این گونه موارد انتصار یعنی انتقامه. لانتقمه منهم ولکن لیبلغ بعضهم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. اینجا فرمود مردان الهی کسانی هستند که اگر به این کشورشون با آب و خاکشون تجاوز شده هر انتقامن، و ما هم کمکشون میکنیم. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. چرا؟ چون جزاء سیئه سیئه مثلها. این بیان نورانی است همین سلام الله علیه که اون رد الحجر حیث جا همین است دیگر. شما بی خود به کسی سنگ نزنید، اما سنگی که آمده برگردونید به اون منطقه که آمد. هیچ حمله بی جایی نکنید، مزاحم کسی نباشید، حسن همجواری رعایت کنید تا در ایمان رغبت کنن. اما اگر یه سنگی آمد برگردونید دیگر. و جزاء و سیعت سیعت و مثل ها بدی را با بدی باید پاسخ داد. البته اونا سیعه هست به دو جهت، یعنی یسوع الانسان چون حمله کردن یک، و از نظر شریعت هم معصیت هست این جهت دوم. اما پاسخ اینها سیعه هست به لحاظ اینکه به نسبت به اونها دردآور است، ولی به حسب شریعت حسن است، چون کیفر تبهکار عدل است و این عدل حسن است. پس اگر چنون که در تعبیر دوم که آمد از سیعتون کلمه سیعه به کار رفت، اگر منظور ما یسوع الانسان باشد، این سیعه معنا خودش داره. اما اگر نه این کار سیعه باشد، این به اصل مشاکله گفته شد، وگرنه این کار حسنه است، این کار کار سیعه نیست. یعنی تنبیه متجاوز ولو به غسل باشد مثل قصاص، این قصاص حسنه است، این قصاص که سیعه نیست، این حکم شرعی است. بنابراین تعبیر از جزا به عنوان سیعه یا به معنای یسوع الانسان است که معنی لغوی است، خب این دیگه درسته. و اگر چون چه بار دیگه داشته باشد به جهت مشاکل است. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه داره در برابر تندروی های مرحوم صاحب حداق که اخباری است. خب نمیدونم با این کتاب معنوس هستید یا نه، خیلی تعبیرات تندی ایشون نسبت به بزرگان فقهی ما دارد، مخصوصا نسبت به علامه و اینها. تند تند میگه این کار خروج من الدین، مثل آب روان در کتاب هدایه، خروج من الدین، خروج من الدین در تعبیراتشون فراوانه. مرحوم صاحب جواهر در یه جا دارد به اینکه این قلم قلم قدرتمندیست، میتونه دفاع بکنه. میدونید غالب فقها ها رو ما به اسمشون میبریم، میگیم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محقق، علامه، اما صاحب جواهر رو به کتابش اسم میبرن، نمیگن شیخ محمد حسن صاحب، میگن صاحب جواهر، از بس این کتاب غنی و قوی است. این سلطان فقه هست، این قطب فرهنگی فقه هست، هشتش با علی اولاد علی. این کار کار آسانی نیست، یک نفر این دوره عظیم فقهی رو مثل سر بریزه خیلی کاره. و این خدا همون خداست دیگه، بالاخره از شما هم باید ساخته بشه در حال در یکی از این فنون دیگه. اگر بخواهید هست، این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگاه آد و سمود. دیگه نمیگن محمد حسن، مثل که شیخ انصاری یا آخوند خراسانی یا محقق، این رو به نام کتابش میبرن، از بس این کتاب قطب فقهی است. ایشون خدا غریق رحمتش دارد میگن این قلم قدرتمنده، میتونه پاسخ شما رو بده. اینجا میفرماید جزاء و سیئت سیئت و مثل ها. اما فمن غفا و اصلحه، حالا از قصاص بگذرد یا تخفیف بدهد، عفو کند دمانند اون، فاجره علی الله. اما بدانید که انه لا یحب الظالمین، هیچ ستمکاری را خدا دوست ندارد. و این ضمن این که فرمود دوست ندارد، یک انذار ضمنی هم به همراه دارد. بعد اصل موضوع رو باز بازگو میکند، فرمود ولی من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. ما که گفتیم اگر عفو بکنید، نمیگیم حتما عفو بکنید، گفتیم اگر عفو بکنید اجرتون با خداست، ولی اگر نخواستید عفو بکنید، خواستید انتصار کنید، انتقام بگیرید، حق مسلم شماست. ولی من تسر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، هیچ حرجی بر شما نیست. راه نفوذ گناه یا عقاب به طرف شما بسته است، هیچ کار خلافی نکردید شما. منتها ما میگیم ان الله یامر بالعدل یک و الاحسان دو، این احسان بالاتر از عدل است. اگر حق مسلمتون رو گرفتید این عدل است، اما اگر گذشت کردید احسان است. احسان عبادی یه معنا دارد، احسان اجتماعی حقوقی معنی دیگه دارد، یعنی مصداقا فرق میکند. از بیشتر ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن احسان یعنی چه، فرمود این احسان مقام است. یه وقت میگیم احسان یعنی کار خیر نسبت به دیگری کرده، به او وام داده، مشکل او رو حل کرده. یه وقت میگیم احسن یعنی عطا به فعل حسن. این احسان یعنی احسنه به معنی فعل احسن نیست. این احسان یعنی نسبت به غیر محبت کردن نیست. این مقام و منزلت است. پیغمبر فرمود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسانی که به این مقام برسه انسان، وقتی عبادت میکنه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، طرزی این کلمات رو ادا میکنه که گویا خدا را با چشم جان داره میبینه. و اگر به این مقام بار نیافت، این رو ادراک بکند که در مشهد خداست، در محضر خداست، خدا او رو میبیند. الاحسانو ان تعبد الله کأنک تراه، این مقام کأن است. اون مقام ان مال هست تعمیر، امثال هست تعمیر است که فرمود ما کنت اعبد رب لم ارا. اون مقام ان است که مقدور افراد عادی نیست. این مقام کأن است. اینو هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها. الاحسانو ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک، بدونیم که خدا داره میبینه. این مصداق سومی است برای احسان. ولی علی حال فرمود اگر کسی انتقام بگیره تو اولئک ما علیه من سبیل. پس سبیل بر کیه؟ ان السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبعون فی الارض بغیر الحق. این بغیر الحق یه وصف تأکیدی است. بغ یعنی ظلم، خب ظلم معلومه بغیر حق دیگه. مثل که فرمود یقتلون النبیین بغیر الحق، به قتل همول انبیاء بغیر حق. در اون دوتا آیه این بغیر حق برای تأکید دیگه. این آیه هم که آیه سوم در قبال اون هاست، این هم برای تأکید. یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. این لهم عذاب علیم مال این هاست، عذاب علیم. این منا خودشون کسب کردن. مثل که در دنیا ما کسبت و علیها مکتسبت، للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب. زن مرد هر کی کار کرد نتیجه کارش مال خودشه. اینجا هم که در لهم عذاب علیم نتیجه کارشونه دیگه، کسب کردن دیگه. یه وقت است که مسائل مالی است، میفهمد للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب. یه وقت مسائل حقوقی و اخلاقی اعتقادی است، فهمد لهم ما کسبت و علیه مکتسبت. اینجا فهمد لهم عذاب علیم همین است. منتها این لهم لام برای اختصاص است، نه برای منفعت. ما گاهی لام برای منفعت است، میگیم فلان کار لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا لا. که این لام در قبال علاست. یه وقتی لام لام اختصاص است نه لام منفعت. چون لام لام اختصاص است، لذا حلال و حرام، بهشت و جهنم، سیئه و حسنه هر دو با لام گفته میشه. اینه که تو سوره مبارکه اسراء دارد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این برای مشاکره نیست که وگرنه نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت با علا گفته میشد. این برای آن است که بفهماند عمل مال عامله، حالا چه بد چه خوب. این لام لام اختصاصه. اینجا لام لام نفع نیست، مشاکره هم که در کار نیست. ما جمله دیگه نداشتیم که مشاکرون باشه. این لام لام اختصاصه. این خودش کسب کرده، مال خودشه دیگه. لهم عذاب علیم. ولی ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. اگر کسی بردبار بود از جا در نیامد و لغزش دیگران را بخشید، این قسمت های مال جریان داخلی خود حوزه اسلامی است. ان ذلک لمن عزم الامور. اونی که لقمان به فرزندش گفت واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، من عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. خب همه کارهای ما عزمی است، ما کار بی عزم نداریم. یعنی انسان اگه بخواهد یک کار رو بدون اراده انجام بده محاله. چه طنز، چه جد، چه هزل، چه جد، حتما با اراده است. اگر دست انسان رو بگیرن از جای به جای ببرن، انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر مصدر فعل شد، کاری به او اسناد داده شد که او کار را انجام داد، به ضروره با اراده و عزم است. محال است که انسان کاری را بدون اراده انجام بدهد. اگر چون چه بی اراده انجام گرفت، اون کار او نیست، اون مورد فعل است نه مصدر فعل. اما درباره کارهای حساس ما میشینیم فکر میکنیم، مشورت میکنیم، تصمیم میگیریم. من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، مثل که میخواد ازدواج کند یا مثل که میخواد خانه بخرد، این من عزم الامور است. اما خاصیته که نون تهیه کند، یه سیب زمینی تهیه کند، یه قدر پیاز بخرد، حالا بشینه مدتا فکر بکنه، مشورت بکنه که من سیب زمینی از کجا بخرم، اینا نیست. وقتی فرمود وصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی از اموریست که شما باید تصمیم بگیرید. اینجا هم صبر و بردباری اینه. و من یزر الله فما له من ولی بعده و تر الظالمین لما رعب العذاب لغولون هل اراب مرد من سبیل اعوذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.